ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ویروس کرونا جان 123 بیمار دیگر را در ایران گرفت. دو واکسن کرونا ساخت ایران مجوز تزریق گرفتند. و اعضای تیم پرورش اندام ایران از فرودگاه گرجستان دیپورت شدند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی طی شبانه روز گذشته 123 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب موارد جدید، تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون حدود 3,160,000 نفر بوده و شمار جانباختگان نیز به بیش از 83,000 تن رسیده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولان بهداشتی آمار واقعی را چند برابر آمارهای اعلام شده می دانند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از صدور مجوز تزریق برای دو واکسن برکت و پاستور، واکسن‌های کرونا ساخت ایران خبر داد. حسن روحانی روز شنبه تأکید کرد که همزمان با تولید واکسن در داخل کشور، واکسن‌های خارجی نیز خریداری خواهد شد.
الان هم برکت مجوز داره برای تزریق، هم پاستور، هر دو مجوز داره. پلتفرم‌های دیگری هم ما داریم که ممکنه هفته‌های آینده یا یه هفته دیگه کمتر بیشتر، حالا برخیش مثلا مثل اسپوتنیک داخلی که اون ممکنه به زودی بیاد به بازار، باز چند نوع واکسن دیگر هم داریم، رازی داریم، فخرا داریم، اینا ممکنه در هفته‌های بعد یا ماه‌های بعد به تدریج بیان به میدون.
درباره میزان تأثیر واکسن‌های ساخت ایران، نحوه کارآزمایی بالینی و عوارض احتمالی آنها اطلاعاتی منتشر نشده و این واکسن‌ها به تایید سازمان جهانی بهداشت نرسیده است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت بهداشت منتشر کرده، تا کنون مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به حدود 5,600,000 دوز رسیده است. در همین حال طی روزهای گذشته نگرانی هایی از شیوع یکی از انواع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا نیز در ایران گسترش یافته است. اعضای تیم پرورش اندام ایران به دلیل عدم دریافت واکسن کرونا از شرکت در مسابقات گرجستان محروم شدند و از فرودگاه تفلیس به تهران بازگردانده شدند. مسعود روشنی، سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران، در واکنش به این خبر گفت برای ورود به گرجستان افراد باید واکسن زده باشند یا 15 روز قبل از سفر از 5 وزارتخانه آن کشور مجوز ورود دریافت کرده باشند. به گفته وی، پیش از عزیمت این تیم، سفیر ایران در گرجستان اعلام کرده بود که بنابر پیگیری‌های فدراسیون گرجستان، تیم ایران برای ورود مشکلی نخواهد داشت. سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام میگوید علاوه بر تیم ایران، تیم‌های قبرس و سوریه هم به دلیلی مشابه از فرودگاه تفلیس به کشورشان بازگردانده شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش در دانمارک، و در مورد مقصران این رویداد از او پرسیدم. مهدی رستم‌پور:
دیپورت شدن تیم پرورش اندام ایران از فرودگاه گرجستان و برگردوندن این تیم، نفراتی که مدت‌ها تحت تمرینات سنگین و رژیم‌های غذایی بودند و با این حال تمام زحمات اونا برباد رفت و به ایران دیپورت شدن، مسئولش فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامیه بدون تردید، چون اونها از این مقررات که برای امروز و دیروز هم نیست، مدت هاست به مسابقات مختلف، رقابت های بین المللی، شرط واکسینه شدن ورزشکاران و هیئت همراه در اون الزامیه. حالا اگر که این اتفاق در مثلا فرودگاه آمستردام، برلین، کوپنهاگ یا یک کشور غربی اتفاق میافتاد، میگفتن که توطئه استکبار جهانی و صهیونیسم، ولی خب گرجستانه و نمیتونن این بهانه همیشگی رو مبنا قرار بدن. جالبه که فدراسیون پرورش اندام میگه ما هماهنگی رو با سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان انجام داده بودیم، که این هم از عجیبترین اظهاراتیه که یک مسئول ورزشی میتونه به زبون بیاره. مگر رقابت‌های بین‌المللی رو سفارتخونه‌های خارجی در اون کشور در مقررات و قوانینش نقشی دارن یا اصلا آگاهی دارن؟ احتمالاً سفیر گفته که خب شما بیایید اینجا، ما هم اگه کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم.
ولی اصلا روال مگر روال اصلا اینطوره که از طریق سفارت بخواد انجام بشه؟ مگر فدراسیون خودش نباید مستقیما با نهادهای همتای خودش در کشور مقصد در ارتباط باشه؟
مروری بر اتفاقات هفته اخیر ورزش ایران نشون میده که فدراسیون هایی که مسئولینش در ستاد ابراهیم رئیسی فعالیت میکردن و تمرکزشون فعالیت ستادی و سیاسی بوده دچار مشکل شدن. به طور مثال حتی خارج از فدراسیون ها باشگاه هم به همین ترتیب متضرر شدن. باشگاه استقلال که آقای مددی مدیر عاملش در ستاد رئیسی بود، در روزهای اخیر گرفتار شدیدترین اختلافات و حاشیه ها و جنجال ها بوده. فدراسیون پرورش اندام هم رئیسش آقای عبدالمهدی نصیرزاده عضو فعال ستاد ابراهیم رئیسی بود و به همین ترتیب می‌بینیم که اولین نتیجه فعالیت ستادی سیاسی او دیپورت شدن اعضای تیم ملی کشور. تصور کنید به هر حال با اون هیکل‌های تراش خورده و اون اندام‌های ورزیده طبیعتاً از نگاه اون قهرمانان اهانت‌آمیز، درست هم از اهانت بهشون شده، اما اهانت از طرف فدراسیون پرورش اندام شده. فدراسیونی که حواسش بوده تیم اعزامی اسپانیا رو واکسینه کنه و حتی خبرش هم اعلام کردن، گفتن از وزارت ورزش کمیته المپیک تشکر میکنیم، تیم اعزامی اسپانیا واکسینه شده. اما گرجستان رو گفتن حالا گرجستان دیگه مهم نیست، سفیرمون هم اونجا هست، یه زنگ میزنه درست میشه. اما خب این اتفاق نیفتاد و این تیم دیپورت شد.
خب مهدی، چقدر این مشکل واکسن و بی برنامگی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شامل رشته های ورزشی دیگه میشه؟
خب بعضی فدراسیون ها بر حسب قدرت چانه‌زنی و نفوذشون تونستن ملی پوشانشون رو واکسینه کنن و هیچ قاعده مشخصی هم وجود نداره. فوتبالی ها اسپوتنیک زدن، کشتیگیرا سینوفارم زدن، رشته های مختلف الان دارن برکت میزنن و به هر حال وضعیت بلبشویی که در نظام سلامت کشور حکم فرماست، اختلاف نظری که در خود وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا وجود داره، همچنین سازمان غذا و دارو، ارگانهای درگیر با واردات واکسن یا تولید واکسن داخلی، همه اینها جامعه رو تحت شعاع قرار داده دیگه، کاملا واضحه و طبیعتاً ورزش هم بخشی از جامعه است و اونا هم دارن از این بی برنامگی نابسامانی بهداشتی و پزشکی در خصوص ویروس کرونا دارن متضرر میشن، از جمله همین دیپورت شدن تیم ملی پرورش اندام از فرودگاه گرجستان.
مهدی رستمپور بود، کارشناس ورزش از دانمارک. ادامه خبرها. ستاد حقوق بشر ایران گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره ایران را اغراق‌آمیز و حاوی داده‌های غلط توصیف کرد. این ستاد در یک رشته توییت با اشاره به اینکه آنتونیو گوترش در گزارش خود به مسائلی همچون تأثیر تحریم‌ها و ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته ایران اشاره‌ای نکرده است، این گزارش را سیاسی و بی‌اعتبار خواند. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران متهم کرد. شماره اعدام‌ها، بازداشت معترضان و فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و اذیت و آزار زندانیان، اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، زندانیان دو تابعیتی، سانسور، فیلترینگ و نقض آزادی رسانه‌ها از جمله مواردی است که آنتونیو گوترش در گزارش خود به آنها پرداخته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران امروز شنبه به 24500 تومان رسید. بر اساس این گزارش هر یورو نیز در بازار آزاد ایران به قیمت 28900 تومان به فروش می رسد. ارزش هر قطعه سکه طلا نیز روز شنبه 10,450,000 تومان اعلام شد. محمد کشتیارای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر، به خبرگزاری صدا و سیما گفت علت افزایش قیمت سکه در ایران بالا رفتن قیمت جهانی طلا است. بهای دلار آمریکا و یورو در ایران از ماه پیش روندی صعودی داشته است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات روز جمعه وزیران خارجه آمریکا و فرانسه مبنی بر اینکه منتظر تصمیم ایران در زمینه بازگشت به برجام هستند گفت این آمریکاست که باید برای بازگشت به برجام تصمیم بگیرد. از دید او آمریکا باید با لغو تحریم‌ها به برجام بازگردد. به گزارش ایرنا سعید خطیب‌زاده مدعی شد که جمهوری اسلامی هیچ وقت برجام را ترک نکرده که بخواهد به آن بازگردد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نشست خبری مشترک با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت بر سر احیای برجام هنوز اختلافات جدی با ایران وجود دارد. وزیر خارجه فرانسه نیز در این نشست خبری مرحله جاری مذاکرات را سخت دانست و مقامات ایران را به اتخاذ تصمیمی شجاعانه ترغیب کرد. و در جریان حمله مردی با چاقو در شهر وورتسبورگ ایالت بایرن آلمان دست کم 3 تن کشته شدند. این حمله شامگاه جمعه صورت گرفت. 5 زخمی نیز بر جای گذاشته است. فرد مهاجم مردی سومالیایی است که توسط پلیس آلمان بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان فرد مهاجم طی هفته‌های اخیر رفتار خشونت‌آمیزی داشته و پیشتر نیز تحت درمان روانپزشکی بوده است. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی برنامه ملاقات است، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. سپاسگزار از همراهی شما.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از زندانیان دو تابعیتی در ایران است که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد و سال 96 برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود. انوشه آشوری 17 سالگی به بریتانیا رفت و در آنجا تحصیلاتش را ادامه داد. پس از مدتی شرکتی تأسیس کرد که کارش در زمینه ساخت شبکه‌های فلزی مورد استفاده در سازه‌ها و ساختمان‌ها بود. او هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشت. مرداد سال 96 برای دیدار با مادر سال خوردهش به ایران رفته بود که بازداشت شد. بازداشتی که از ابتدا هم قرار نبود موقت باشد. 5 ماه حبس در سلول انفرادی، روزانه بیش از 12 ساعت بازجویی و گاه بازجویی های شبانهی که مانع خواب او می شد، تجربه هفته های نخست بازداشت این شهروند ایرانی بریتانیایی بود. بازجوها برای اینکه او را تحت فشار قرار دهند به او گفته بودند اگر همکاری نکند دیگر همسر و فرزندانش را نخواهد دید، تا او مجبور شود به اعتراف به آنچه بازجو از او می‌خواست: جاسوسی و ارتباط با سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد. همانطور که بازجو گفته بود حالا نزدیک 4 سال است که انوشه آشوری خانواده‌اش را ندیده و در این مدت فقط چند بار به طور محدود به او اجازه داده شده که با آنها تلفنی صحبت کند. به خاطر همین فشارها بود که او سال گذشته در یک فایل صوتی که از داخل زندان برای شبکه تلویزیونی سکای نیوز فرستاد، زندان اوین را جهنمی توصیف کرد که به خاطر اتهاماتی دروغین در آن محبوس است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در آن فایل صوتی خود را گروگان جمهوری اسلامی نامید و از دولت بریتانیا خواست برای آزادیش تلاش کند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است. انوشه آشوری در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و همکنون این حبس طولانی مدت را در زندان اوین تهران می‌گذراند. بیش از 5000 کیلومتر دورتر از همسر و دو فرزندش که در بریتانیا هستند و بی صبرانه منتظر بازگشت او به خانه.